أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. در این مبحث که آیا کودک و فرزندان والدین میتونن در رخت خواب خودشون بخوابند یا در اتاقشون بخوابند، یا لازم هست رخت خواب عوض بشه یا لازم اتاقها عوض بشه، خب اون چه که در روایات شما ما عرض کردیم خدمتتون، اصلا بحث جدا شدن اتاقها مطرح نبود، فقط امری که از امام صادر شده بود این بود که رخت خوابهای غلمان را از نساء جدا کنید. اطلاق هم داشت، نساء اطلاق داشت، غلمان هم اطلاق داشت. در بعضی روایات داشت غلمان به 6 سالگی، بعضی جاها 7 سالگی، بعضی روایات 10 سالگی، که اینها رو از زنها جدا کنید. نساء هم اطلاق داشت، یعنی چه محرمشون باشد، چه پدر و مادر باشن، چه نباشن، چه محرم نباشن، اینها یفرق بین الغلمان مزاجهم من النساء، با تقریب به این مزامه. نظر دانشمندان مختلف بود. بعضی گفتن 6 ماهه رخت خوابشون رو جدا کنید، بعضی گفتن اتاقشون رو جدا کنید، بعضی 2 ساله، بعضی 5 ساله، بعضی گفتن دیگه 7 ساله حتما. ما نتونستیم یک قول منسجم از اینها پیدا کنیم، هر کدام سلیقه خاص خودشون رو دارن. الان هم در مشاوره هایی که والدین میرن، هر کدام اینها یه نظری میدن. میخوایم ببینیم اسلام چی میگه. نظر مراجع رو هم عرض کردیم که فرمودن که بچه ها وقتی ممیز شدن دیگه تحت لحاف واحد نخوابن. یعنی چه؟ یعنی توی رخت خواب نخوابن. بذار روایات تحت لحاف واحد رو که ما آوردیم، برای همین آوردیم دیگه. حالا در بعضی از روایات بود که مقید بود که اگر تحت لحاف واحد صبح فاصله مماس شدن بدن اون دو نفر باشه، این دیگه حد نداره. اما فرمودن که در بعضی اون روایات باز گفته بشه کار قبیحیه، حد نداره اما کار قبیحیه. اینا این ظرافت‌های روایات رو میخوام دقت کنید. یعنی همینطور که عزیزمون گفتن، بله روایت فرمود که اگر صوبی نبود امیرالمومنین حد برش میزدن، 100 ضربه شلاق میزدن. اونم بحث بچه ها نبود که، بحث بله بحث بالغین بود. اما در بعضی همون روایات هم بود که اگر صوبین پوشیده این تعذیر انجام نشه اما ملامت بشه، یعنی بهش بگن کار بدی کردی، کار زشتی کردی، اما تعذیرش نکن. این روایت رو هم داشت. خب فقها آمدن نظراتشون رو گفتن که اگر بچه ممیز بود دیگه نخوابه کنار حتی محارمش و حداقلش این بود که کراهت دارد پلو محارمش بخوابه، آثار سوء دارد. دانشمندان هم گفتن این امکان دارد که تکلیف یعنی بلوغ زودرس براش حاصل بشه. حتی بود که دختر با پدرش تحت لحاف واحد و در یک رخت خواب نخوابه، که حالا بیان اون روایت هم بود ولا امه، که حالا موقعی که روایت رو بیان میکنیم عرض میکنیم وجوهش رو. عرض کردیم خدمتتون نظرات امام قدس سره رو هم در تحریر الوسیله دیدید. ببینیم صاحب جواهر چی میگه. صاحب جواهر در جلد 29 صفحه 446 مکتوب و نرم افزارش هم یکیه، فرقی نمی کنه. من هم در خود کتاب چاپی دیدم هم در نرم افزار نور. می فرماد و کیفکان فلا اشکال کما لا خلافه. این لا اشکال با لا خلافه فرقش اینه که لا اشکاله یعنی از نظر روایات و ادله هیچ اشکالی در کار نیست، لا خلافه یعنی قائل به اشکالم وجود نداره. لا اشکاله کما لا خلافه فی انه یجوز ان ینظر الرجل الى مثل ما خلا عورته الواجب علیه سترها فی الصلات. جایز است مرد نگاه کند به مماثل خودش یعنی مرد به مرد بدون موضع عورت. عورت کدامه؟ همونیه که واجب سترش در نماز، یعنی قبول و دبر پشت جلو. شیخن کان او شابن، این مردی رو که نگاه بهش میکنه پیر باشه، زیبا باشه یا جوان باشه، قبیح باشه، اما یه شرط داره. این نگاه شرطش اینه مالم یکونه نظرو لرایبتن او تلززن. مادامی که این نگاه نگاه به ریبه و تلزز نباشه. حالا یه شرط دیگری هم فقها گفته بودن اگه یادتون باشه، بعض فقها گفتن خوف ریبن نباشه و خوف فتنه هم نباشه. خب خوف فتنه دیگه خیلی دقیق تر از ریبه است، یعنی این نمیتونه نگاه کنه به ریبته، حتی اگر میترسه اگه نگاه کنه ریبهی حاصل بشه اون موقع نمیتونه نگاه کنه. بله؟ ریبه با چی؟ ریبه یعنی جای شک و تردیده که آیا لذت داره یا نداره. تلذذ نه دیگه، صاحب داره به شهوتن دیگه نگاه میکنه. بل فی المسالکه هو موضع و وفاقه این لرایبتن او تلذذن. تلذذ اصلا از همون اول نگاه میکنه کیفشو ببره، اما رایبتن که نگاه میکنه یمکن که نگاه حرام هم بشه، این نگاه اون میشه ریبه. و خوف ریبه اینه که اصلا نمیخواد برای تلذذ اینا، میترسه اگر نگاه کنه به ریبه بیفته، یعنی به نیویلیش بشه، حالا ولو به مرحله لذت هم نرسه، اون دیگه خیلی دقیق تره. بعد خب چی گفت مرحوم صاحب جواد؟ گفت لا اشکاله، یعنی در نگاه لا اشکاله، در این که اگر ریبه و تلزز بود اشکال اون، بله؟ خلافم یعنی بازم لا خلافه، یعنی هر فقیهی میگه نگاه طور نیست و هر فقیهی میگه لریبتن و تلززن اشکال داره، فقط خوف فتنه را که بعضی دارن اینجا ایشون نیورده، علت داره، علتش اینه که لا خلافه نیست، خوف فتنه همین دیگه، یعنی میترسه بعدن دوچار چالش بشه، یعنی میترسه الان نگاه بکنه وقت شب که میخوابه منجر به استمناع بشه. درک کردی؟ مثلا این الان داره فیلم تلویزیون نشون میده، یه وقت فیلمو که میبینه به قول یک کسی میگفت که یک کسی اینقدر شل بود، این میگفت که من وقتی که فکرشو میکنم که دارم یه فیلم اینجور میبینم محتلم میشم، این قد شلو وادراز ولو وادراز. یه کسی بدتر از این میگفت این اینقدر حساس بود وقتی با یک مثلا پسر بودا، اما اگه با یک پسری که یه مقدار همچه صاف و صوف بود دست میداد همون آن محتلم میشد. این جدی میگم، مزاح نمی کنم، جدی از من. بله، یک کسی بود زمانی که ما متول میخوندیم، اینم داشته باشید شما، متول میخوندیم، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله فشارکی میمد فیضیه به ما درس میدن، اون وقت ما هم با یه آقای محترمی هم بحث بودیم و هم حجره بودیم و مباحثه میکردیم، یک کسی مدتی بند کرده بود به ما که بیا تو مباحثه ما، حالا هم من هم حضره من مپشم بودیم، یعنی محاسن داشتیم، یعنی جوان بودیم ما، اما همه محاسن مشکی، اما محاسن همچنین صاف و صوف اینا نبودیم. این که اصرار میکرد خیلی صاف و صوف بود، یعنی هنوز مو تو صورتش برنم. این رفیق ما هم بحثی ما میگفت آقا چرا این هرچی میگید من میخوام بیام مباحثت نمیپذیرید؟ بهش میگفتم لخوف الفتنه، از قضا متول تمام شد، ما هم ایشون رو راهش ندادیم. یه دو سال گذشت، یه روز همین رفیق ما گفت آقا فهمیدی چی شده؟ گفتم نه. گفت اون بود که میخواست بیاد متول و دختر شده. گفتیم چطور دختر شده؟ گفت خونسا بوده، کم کم سنش که اومده بالا کم کم علائم دیگر هم دیدند و الان هم چادریه. گفتیم جلال خالق. گذشت یه چند سال، یک روز ما دیگه ازدواج کرده بودیم و بچه داشتیم، یکی دوتا بچه هم داشتیم، تو خیابون ارم دست بچه هم رو گرفته بودیم داشتیم از این ور خیابون میرفتیم اون ور، یه حدیدم یه خانم چادری رسید اومد جلو خانواده ما و آه سلام علیکم حاج آقا فرقوفا. جلال خالق خانواده به ما نگاه کرد، یه نگاه به اون کرد، گفت قضیه چیه؟ ما هم گفتیم بزن سرمونه بیاریم بالا ببینیم کیه، نگاه کرد نی همینه که متول میمن. گفتم خانم خواهش میکنم برای این خانم من بگو که چرا سلام کردی، که این الان میگه حتما شوهرم دوتا شلوار داره. گفت بیاد کنار خیابون. گفت بله ما متول میرفتیم، درس مباحثه ایشون هم میخواستیم بریم، ایشون نمیپذیرو ما را و بعد ما دختر از آب در اومدیم. گفتم خب حالا به خیر گذر. حالا اینجوریه بعض مواقع، یعنی شما یه وقت نگاه میکنید به این فیلم و این خانومی که تو این فیلم اصلا خوشت میاد، این که حرامه، یه وقت نگاه میکنی ریبه است، یعنی یمکن خوشت بیاد یمکن نیاد، یه وقت اصلا میبینی اگر نگاه کنی خوف فتنه است، یعنی الان خوشت نمیاد، اما شب که تنها میشی منجر به استمناع میشه که استمناع حرامه. اینا صورش همه با هم فرق. خیلی حواستون جمع باشه، ببینی چقدر دقیق مباحث و مسائل. بله بله بله، یعنی احتمال میدی. آقا احتمال داره شما اینا که میبینی الان هم چیزیت نشه، اینا هم کفار هم. سرش هم اگه تو فیلم بازه منم کفار به قصد لذت نباشه، دیدید که فقها گفتن اشکال نداره، اما خوف فتنه هست. یعنی شب که مکروه تنها خوابیدن تو اتاق تنها خوابیده بودی، شیطون میاد تو رکوریشه، دیدی فیلم را؟ اونجاشه دیدی چی طوری بود؟ هی تحریک 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 تحریک، هیچ دسترسی هم به راه حلال نداری، منجر به استمناع میشه و این خوف فتنه هست. خب بنابراین همونطور که مشاهده کردید، ببینید مرحوم صاحب جواهر میگه لا اشکاله، یعنی هیچ دلیلی بر نفی این مطلب نداریم، ولا خلافه، هیچ قائلی هم نداریم که حرفی داشته باشه که نظر به مماثل اگر غیر عورت باشد، مادامی که ریبه و تلزز نباشه، هیچ شک و شبهه و اختلافی نیست. خب خوف فتنه چی؟ اونجا اختلافیه. من این دقتهایی که بزرگان و فقها دارن میخوام شما متوجه باشید. این که میگه لا خلاف ولا اشکال، فقط ریبه و تلزز، میگه برای اینکه خوف فتنه اختلافیه، اما این دوتا اختلاف توش نیست. و کزل مرعه به نسبت الان مرعه، زن هم با زن همینطور، بل فل مسالک و به موضع و وفاق. میگه اصلا صاحب مسالک موضع وفاق اصلا یه چیزی مثل اجماع، ولو تصریح به اجماع نشده، میدونید که عدم خلاف، موضع وفاق، اینا تالی تل و اجماعه. منتها در اجماع دیگه تقسیم میشه به اجماع محصل و منقول، مو رو از ماس میکشه، اما موضع وفاق و عدم و خلاف اینا اینطور نیست. بل لعلهو پاشو میگذاره بالاتر مرحوم صاحب جواهر، بل لعلهو من ضروریات دین، این از ضروریات دینه، المعلومت باستمرار عمل المسلمین علی فی جمیع الاعصار والامصار. یعنی دیگه تا اجماع هم آورده ها، ولی تصریح به اجماع نکرد. خب مرحوم صاحب جواهر روایات زیادی هم آورده ایشون که حالا این روایات رو ما تو بخش روایات هم داریم. این که به حضورتون عارضم که بحث وسوسه و خوف فتنه و اینها به این آیات قرآن هم تمسک میکنه، فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وری عنهما من سوآتهما فبدت لهما سوآتهما ینزع عنهما لباسهما لیریهما سوآتهما، و مباحث بهشت و مبحث مربوط به حضرت آدم و حوا و همه اینها رو بیان میکنه. اون چه که من خدمت شما میخواستم عرض بکنم اینه که تقریبا مبنای فقها در مبحث نگاه و اینکه خوف ریبه و ریبه و اینها تقریبا تو بحث نگاه و حجاب و تستر و اینها بیاد دستتون. حالا مباحث مختلفی رو مرحوم صاحب جواهر مطرح میکنه، میگه که اگر شما بخواید صور مختلفی رو بررسی بکنیم، باید ما محارم رو مطرح بکنیم، اجنبی رو معنا بکنیم، بحث کفار رو مطرح بکنیم، که حالا اینها زیاد برای ما و شما زیاد مفید نیست، اما این جلد 29 صفحه 446 رو شما یادداشت بکنید، وقت پیدا کردید. یه سری احکامی رو ایشون بیان میکنه، حتی راجع به بچه ممیز و اینها، که اون احکام فقها هم که گفتیم ایشون نظر فقها ها رو بیان میکنه. من میخوام اینو عرض بکنم که اون چه که ما از فقها ها مشاهده کردیم، اینجا از صاحب جواهر، از امام، از فقها های معاصر، اصلا بحث این که بچه ها، کودکان، نمیدونم فرزندان ما بالغ شدن، مکلف شدن، اتاقشون عوض بشه، اصلا ما مقوله‌ای به این عنوان نمیتونیم پیدا بکنیم تو فتاوا، تو نظر دانشمندان هم که مضطرب بودند، نمیدونستن، واقعا جاهلند، نمیدونن، با تجربه یه چیزایی رو برای خودشون به عنوان تئوری‌های زندگی درست کردن، یکیشون میگه 6 ماهه، یکیشون میگه 6 ساله، یکیشون میگه ممیز. اما ما در منابع فقهی و در منابع روایات و در آیات ما چیزی نداریم که دلالت بکنه که لازم باشه این بچه ها در چه سنینی اتاقشون جدا بشه، ما نداریم این رو. اون چه که ما داریم این هست که تحت لحاف واحد اینا حتی کوچیک بزرگ هرچه باشن، از ممیز به بالا، ما دلیل داریم بر این که این انجام نشود. یعنی وقتی دختر با پدرش نمیتونه تحت لحاف واحد باشه، قطعا با برادرش هم همین مشکلات رو خواهد داشت. وقتی در روایات میگه که زنها با زنها تحت لحاف واحد نشه، این معلوم میشه که این مماس بودن بدن اینها، ولو اگر لباس پوشیدن تعذیرشون نمیکنن، اما مذمت داره، کار قبیحیه. یعنی ما تو محیط خانواده واقعا باید رخت خواب بچه هامونو از هم جدا کنیم، رخت خواب بچه ها از پدر و مادر جدا بشه. من برخواسته از همه این فتاوا و همه این روایاتی که هست، یک جمع‌بندی رو انجام دادم. این جمع‌بندی رو در چند بند یادداشت کنید. امروز نمیدونم وقت هست یا ظاهرا وقت هم. بله، این جمع‌بندی رو من میگم شما یادداشت بکنید، بعدم تو کانال براتون میگذارم، وقت بعد ادله و روایات رو هم با سندش بررسی میکنید. یک، آنچه که از روایات متواتر استفاده می شود این است که غیر از زن و شوهر، حتی محارم هم تحت لحاف واحد نخوابند. این مطلب اول. مطلب دوم، من از خوابیدن تحت لحاف واحد و تعذیرهای مطرح شده در روایات مربوط به جایی است که بین افراد لباس کافی نباشد. لباس کافی نباشد، یعنی تعذیر اونجاست که لباس نباشد. سه، در صورتی که افراد برهنه هم نباشند، از باب اجتنبو مواضع التهمه و از باب خوف فتنه و خوف ریبه، اجتناب موافق احتیاط است. چهار، فرزندان و افراد ممیز لازم است رخت خواب خود را از یکدیگر جدا کنند. پنج، هیچ دلیل متقنی دلالت بر وجوب جدا کردن اتاق خواب کودکان و فرزندان نیست، اما پدر و مادر لازم است هنگام زناشویی محلی را انتخاب کنند که کودک و فرزند و افراد دیگر رفت و آمد نداشته باشند و از صداها و کلمات آنها چیزی قابل شنیدن نباشد. این جمع‌بندی ماست که بله، رخت خواب جدا کنید، درست، موقع زناشویی جاتون رو جدا کنید، درست، اما اتاق رو جدا کنید، بله ممکنه که بگید آقا من اتاق دارم، حالا جدا کردم، خب مباحث دیگرش رو رعایت کنید، بچه شیری خفه نشه، بچه دوچار دلهوره و استراح و وحشت نشه، اگر غرش آسمانی شد این قهره نکنه، بچه قالب توهی نکنه، ایناش رو رعایت بکنید، خب شبهی نداره. اما این که واجب باشه این اتاق رو جدا کنید، ما نه در قول دانشمندان متفق داریم، نه در روایات، نه در آیات. ما چند تا روایت داریم، این روایات رو با سند به عنوان شاهد این مطالب باید برای شما عرض کنیم که حالا این پنج مطلب رو شما داشته باشید تا بعد انشاءالله از فردا شروع کنیم روایات رو به تفصیل انشاءالله خدمت شما عرض کنیم. و صلی الله علیه و آله.